وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بحث تفسیری ما در امثال القرآن رسید به مثال دهم که آیه 275 سوره بقره است. قسمتی از بحث‌های لازم درباره این آیه شد. خلاصه چیزی که در این آیه آمده تشبیه می کند حال رباخاران و به کسی که دیوانه شده و حالت سر داره و نمیتواند تعادل خودش رو در راه رفتن حفظ کنه. میفرماید افراد رباخار روز قیامت وارد عرصه محشر میشوند، به این حالت وارد میشن. منتها تعبیر میکنه این حالت به واسطه تماس شیطان با او حاصل شده، که دیروز اشاره کردم گفتم مقدمات از خود او بوده و تسلط شیطان به واسطه خودش بر او حاصل شده و چیزی نیست که مسئله جبر و سرنوشت بدون اختیار در آن بوده باشد. و از این تعبیر معلوم میشه که رباخاری اصولا یک کار شیطانیه. برای تکمیل این آیه 3 تا آیه دیگه هست با یه فاصله کم پشت سر این آیه. این آیه 275 بود، آیه 278 و 79 و آیه 290، 278 و 290 و 280. این آیات هم من بخونم، اون بحث کلی که درباره ربا داشتیم و به یه معنا یه بحث کلی درباره اقتصاد اسلام و خصوصیات و امتیازات آن نسبت به اقتصادهای دیگر معلوم بشه. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای الهی پیشه کنید و باقی مونده ربا رو ترک کنید اگر ایمان دارید. آغاز آیه خطاب به مؤمنانه، آخرش هم مشروط به ایمان میکنه. معنیش اینه انجام این گناه با حقیقت ایمان سازگار نیست. تعبیر به ذرو ما بقیه من الربا، باقی مونده ربا رو رها کنی. کدام باقی مونده؟ چه باقی مونده بوده؟ در شأن نزول این آیه در تفاسیر مختلف نوشتن هنگامی که این آیه نازل شد زمانی بود که بعضی از ثروتمندان مکه طلبهای ربایی زیادی از مردم داشتند. از جمله اونها عباس ابن عبدالمطلب، عموی پیغمبر بود که در زمان جاهلیت ثروتمند رباخاری بود، و دیگر همون خالد ابن ولید معروف، اونم مرد گردن کلفت ثروتمندی بود و رباخار. وقتی آیه تحریم ربا وارد شد اینا گفتن پول ما دست مردمه، طلب داریم از مردم، سودای گذشته، سرمایه گذشته، چی باید کرد؟ قرآن مجید دستور داد سودها رو از این به بعد صرف نظر کنید، فقط سرمایه‌تون رو بگیرید. فقط میگن وقتی این آیه نازل شد پیغمبر این جمله رو فرمود: الا ان کل ربا من ربا الجاهلیت موضوع. مرحوم طبرسی در مجموع بیان این حدیث رو نقل میکنه: الا ان کل ربا من ربا الجاهلیت موضوع. تمام رباهای زمان جاهلیت و بدهکاری بدهکاران از باب سود و پول همش موضوع زمین گذاشته شد، تمام شد. و اول ربا ازعه ربا العباس، اول ربایی رو که من باطل کردم، قلم سرخ روش کشیدم، ربای ابویم عباسه. خیال نکنن اسلام دینیست که رابطه ها و ضابطه ها درش مقدمه. عموی پیغمبر ثروتمند بود، در اون حالت هم پیغمبر نیاز به ثروت زیاد، به هزینه های زیادی داشت. در این حال قانون قانونه. وقتی که نازل شد، اولین ربایی که قلم سرخ بران می کشم ربای عمویم عباس ابن عبدالمطلبه. و کل دم من دماء الجاهلیه موضوع، تمام خونهایی که در زمان جاهلیت ریخته شده همه اینها باطل. چرا این کار پیغمبر کرد؟ برای اینکه بعد از ظهور اسلام اگر میخواستن پرونده های زمان جاهلیت بیارن یکی یکی بررسی کنن قوقایی میشد. همیشه انسان اگر توجهش به گذشته باشه از آینده باز میمونه. جامعه زنده باید نگاه به آینده کنه. فرمود تمام پرونده های قتل و خونریزی زمان جاهلیت تمام اینها زیر پای من. همه صرف نظر کنین، ورق تازه شروع شده به نام اسلام. از امروز برنامه است، هم خونهای جاهلیت رو ابطال کرد، هم رباهایی که مربوطه به زمان جاهلیت بود. قانون از حالا که وارد شد تمام رباها و سودهای پول، طلبهایی که دارن رباخاران، همه باطل. بسیار. بعد در آیه بعد می فرماید فعلم تفعلو، اگر این کار نکنید، خیال نکنید ساده است، فعذنو به حرب من الله و رسوله، آماده جنگ با خدا و پیغمبر باشید. این فعذنو اعلان جنگ از ناحیه خداست. این که خیلی ها میان معنی میکنن آیه رو، میگن پس اعلان جنگ با خدا بکنید، با فعذنو نمیسازه. قرائتی داریم فعاذنو، اگر آذنو بخونیم یعنی اعلان جنگ به خدا بدید، اما فعذنو یعنی خدا اعلان جنگ به شما میده. فعذنو به حرب من الله و رسوله، یعنی فعلمو، فیقنو، یقین پیدا بکنید به اینکه خداوند و پیغمبر با شما اعلان جنگ میده. از این تعبیر معلوم میشود که حکومت اسلامی میتواند بر ضد رباخاران اعلان جنگ بده. اگر رباخاران دست از ربا بر ندارن، حکومت اسلامی میتواند با توسل به زور و اسلحه جلو رباخاری رو بگیره. ببینید چقدر مسئله مهم از نظر اسلام که یه همچین دستوری داده شد. فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم، اگر توبه کردید، فلکم رؤوس اموالکم، سرمایه هایی که دادید میتونید پس بگیرید، اما سوده هاشو نمیتوانید. لا تظلمون ولا تظلمون. خیلی پرمعنیست این جمله کوتاه. لا تظلمون ولا تظلمون، نه شما ظلم کنید نه تن به ظلم بدهید. سرمایه هاتون رو بهتون ندن، اصل وام رو بر نگردونن، ظلمیست به شما، زیر بار این ظلم نرید. اما بخواهید علاوه بر سرمایه ها سود هم بگیرید، سود ربایی، این ظلمی است از ناحیه شما به دیگران، نه ستم بکنید و نه تن به ستم بدهید. از این جمله یکی دیگر از فلسفه های تحریم روا روشن میشه و آن این است که رواخاری ظلمه، ظلم فاحشه. دلیلش هم یادتون باشه دیروز اشاره کردم، رباخاران سود میبرن بدون زیان. مردم از اینا پول گرفتن، کشاورزی کردن، دامداری کردن، تجارت کردن، هر کاری کردن، سود بردن، زیان کردن، به اونا مربوط نی، اونا سود خالص میبرن، یعنی گنج بی رنج، بی آن که حرکتی کرده باشند و کاری کرده باشند سود میبرن، زیان ها متوجه به اونها نیست. به همین دلیل است که آدم های رباخار، بانک های رباخار، کشور های رباخار، دولت های رباخار روز به روز شاق و چله تر میشن و ربا دهندگان هم لاغر و لاغرتر و ضعیف و ضعیفتر میشن، یعنی فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر میشه. در آخرین آیه میفرماید و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره، اگر بدهکار نداشت چیزی که اصل وام شما رو بده، سود که هیچ، خود وام رو هم نداره، ذو عسرة است، در مشقته، فنظرتون الامی سره، باید مهلتش بدید تا اون زمانی که توانایی پیدا کنی. چنین شخصی رو به زندانش که نمیندازن، نداره، باید اقساطی بگیرن، باید مهلت بهش بدن توانایی پیدا کنی. و انتصدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر این وامی که این نمیتونه بده، اصل وامم ازش ندیگی، صدقه کنید، برای خاطر خدا ببخشید، خیر لکم. پس سود هیچ، اما سرمایه اصلی اگر داره بگیر، اگر نداره مهلت بده، اگر هم مایل هستی انفاق کنی و ببخشی، از همه اینها بیشتره، بهتره. ان کنتم تعلمون، اگر آگاه باشید به نفع شماست، به سود شماست. از مجموع این آیات استفاده میشه که مسئله ربا از مسائل مهمی است که در اسلام روی اون تکیه شده. من دیروز اشاره به یه موضوعی کردم که این موضوع ناقص مان، موضوع مهمی است، دقت کنید امروز به یه جایی من برسونمش. آن این است که در اقتصاد دنیای امروز با اقتصاد اسلامی فرق‌های زیادی است. مهمترین فرق اینه، اقتصاد دنیای امروز اقتصاد مادیه و یه اصل بلان حاکمه، درآمد بیشتر، سود بیشتر با کار و هزینه کمتر، اصل حاکم بر اقتصاد دنیای مادی همینه. خواه کمونیسم باشه یا سرمایه‌داری باشه، سود بیشتر با کار و زحمت و هزینه کمتر. مقید به مسائل اخلاقی نیست. این سود بیشتر سبب میشه که اقوام و کشورهایی به خاک سیاه بنشینن، فاصله طبقاتی ایجاد می شود، در گوشه از دنیا از گرسنگی مردم می میرن، بمیرن. برای سود بیشتر من باید قیمت این جنس رو کنترل کنم و برای کنترل کردن باید مقدار زیادی از این گندم و کره و چه و چه رو به دریا بریزیم تا بازار سود بیشتری به ما بده. می کنم. در حالی که در بعضی از کشورهای دنیا از گرسنگی دارن میمیرن، در بعضی از جاها یه مقدار زیادی از مواد غذایی رو به دریا میریزن که بازار پایین نیاد، سود بیشتره دیگه. اصل حاکم اینه. اما اصل حاکم بر اقتصاد اسلامی چیزی است که در این احادیث آیات منعکسه. یکی اصل لا تظلمون و لا تظلمون، لا تظلمون و لا تظلمون، باید اقتصاد طوری باشه که نه ظلمی به دیگران بشود و نه شما تن به ظلم و ستم بدید. بنابراین اگر اقتصاد شما سبب ظلم به دیگران می شود، ولو درآمد بیشتر، هزینه کمتر، کار کمتر، اما ظلم می شود، اسلام میگه نه، لا تظلمون و لا تظلمون، با مسائل مسائل اخلاقی آمیخته شده، از مسائل اخلاقی جدا نمیشه. در جای دیگر امام صادق میفرماید ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. این اصل حاکم بر اقتصاد اسلامی، هر چیزی از نظر اخلاقی دینی شرعی ممنوعه، درآمدش هم ممنوعه. اونم همینطوره. اونا معتقد به اسلام نیستن، سوال از اسماعیلیه میکنن که در کشور پاکستان و بعضی کشورهای دیگر برای خریدن مردم و دین مردم رو بخرن سرمایه گذاری هایی میکنن که خیلی هاشم مشکوکه و احتمالاً هم پشت این سرمایه گذاری ها قدرت های بزرگ هستن. اسماعیلی ها مسلمان نیستن، شباهتی به اسلام ندارن و از نظر اقتصادی نوکر بیگانگان هستند و عامل اونها هستند، برنامه اونها را اجرا میکنند. اونا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه نمیدون یعنی چی. ما یه سلسله مسائل اخلاقی داریم: واجب، حرام، مکروه، مستحب. تمام اینها در اقتصاد ما حاکمه. از جمله چیزهایی که واجب است گفتن کسب ها و شغل هایی که مورد نیاز جامعه اسلامی است واجبه. مثال عرض کنم، اگر ما معلم، آموزگار، دبیر کم داریم و این بچه مسلمان ها بی سواد میمونن، حقوق معلمی هم 50,000 تومنه، اما یه حقوق دیگری هست در یه جاهای دیگری که واجب نیست 100,000 تومن میدن. مرد مسلمان، زن مسلمان باید این واجب کفایی را انجام بده با حقوق کمتر و اون کار دیگری که درآمد بیشتر داره رها کنه. اقتصاد ما با واجب ما هم دوشه. احتکار حرامه. چرا؟ چون لا تظلمون و لا تظلمون درش نیست، ظلم به دیگران می شود. درآمدهایی که از احتکار پیدا می کنن درآمدهای ممنوعی. شراب باعث زیان جامعه است. شراب سازی حرام، شراب فروشی حرام، نقل و انتقال شراب به وسیله اتومبیل ها و کرایه کردن و کرایه دادن حرام، فروختن انگور حلال به کارخانه شراب سازی حرام. چرا؟ چون اقتصاد بی قید و شرط نیست. بعضی جاها مسائل واجب و حرام نیست، مستحب و مکروهه. از جمله چیزهایی که مکروهه، آقایان فضلا می دانن تلقی رکبان مکروهه. یعنی چه؟ حالا شاید بعضی هم حرام دانسته باشن، معنیش این است که یه عده از خارج شهر دارن جنس های وارد شهر میکنن. شما به 5 فرسخی 10 فرسخی اونها رو ببینی، همونجا از اونها جنس رو بخری، نذاری بیان تو بازار ببینن مزنه قیمت جنس چقدره. همونجا میری جنس ارزان میخری، نمیذاری اینا بیان تو بازار. فرمودن حرامه. بذارید روستایی ها، کسانی که اجناسی از خارج بلد میارن، بیان وارد بازار بشن، قیمت بازار دستشون بیاد، و مطابق قیمت بازار خرید و فروش کنن، کلاه سرشون نرود. لا تظلمون و لا تظلمون. کفن فروشی مکروهه، یعنی کسی شغلش فقط کفن فروشی باشه، فقط، نه اینکه یک بزازی از پارچه سفیدم داره پارچه های دیگه هم داره، شغلش کفن فروشی باشه. چرا مکروهه؟ درآمد زیاده، هزینش کمه، باشه. بر اینکه یه همچین آدم از مرگ و میر مردم خوشحال ممکنه بشه. اسلام نخواسته این مسئله اخلاقی زیر پا بمونه. برای اینکه بازارش داغ بشه، مرگ و میر زیاد بشه، درآمد بیشتر بشه، تمام مسائل اخلاقی رو آورده تو تار و پود مسائل اقتصادی پیاده کرده. ما اقتصادمون به اونها توی جوب نمیره. بعضی از این جوانان دانشگاهی از ما سوال میکنن اقتصاد اسلام شبیه به اقتصاد سوسیالیسم و کمونیسم یا شبیه سرمایه داری؟ میگیم شبیه هیچ کدام. اونا همه مادی هن، اونا همه درآمد بیشتر، زحمت کمتر هن. اصلی که بر اقتصاد ما حاکمه همان است که در آخر سوره قصص درباره قارون آمده: وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. ای قارون، این ثروت تو وقتی ارزش دارد که سرای جاویدان آخرت و سعادت ابدی از توش در بیاد. اگر از تو این ثروت سعادت جاویدان در نیاد، نه، ارزش نداره. پس لا تظلمون و لا تظلمون. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. اینا اصولی است که بر اقتصاد ما حاکمه، اما اقتصاد دنیای مادی این حرفا رو نمیفهمه. به تعبیر دیگر اقتصاد اسلامی اقتصاد ارزشیه، اما اقتصاد دنیای مادی منهای ارزشه، درآمد بیشتر. لذا حتی اون اصولی را هم که اینها ظاهرا بهش معتقدن در اقتصاد زیر پا میذارن، مثلا همین مسائل مربوط به حقوق بشر. اگر بخوایم خوشبینانه نگاه نکنیم، میگیم این حقوق بشری اینها هم بازیه برای رسیدن به استعمار و استثمار و برای کوبیدن دشمنانشون با همین وصل چسبوندن. اگر خیلی خوشبین باشیم میگیم بسیار خوب، اینا هم حقوق بشری قائلن. اما همین حقوق بشر در تعارض با مسائل اقتصادی خودشون صریحا زیر پا میذارن. در اون زمانی که نجات پرستی در جنوب آفریقا حاکم بود، عده‌ای از دولت‌ها گفتن با این دولت نجات پرست نمیشه کنار آمد. به انگلیس‌ها گفتن شما چطور با این دولت نجات پرست آفریقای جنوبی دارید گرم گرفتی؟ من نمیدونم نجات پرستی خلاف حقوق بشری. با صراحت یه زمامدار انگلیسی گفت که ما نمیتونیم منافع انگلستانو به خاطر شعار نجات پرستی و تساوی نژادها کنار بذاریم، ما باید منافع دولت انگلستان در نظر بگیریم، حالا نجات پرستن یا نیستن. شما الان نگاه بکنید، کشورهایی دارن میرن به سوی دموکراسی که خودشون میگن، حزب رفاهی رو کار میاد، انتخاب مردم هست، در اون محیطی که با دین مبارزه میشود، جمعیت حزب رفاه اکثریت کرسی ها رو به دست میاره. اما این منافع دنیا پرستانه، از نخست وزیری میندازنش، حزبش رو منحل میکنن، خودشون ممنوع تصرف در امور سیاسی میکنن. خیلی راحت، یه همون دموکراسی است که شما میگید جزء حقوق بشره. چه شد اینطور آسان رها شد؟ میگن در تضاد با منافع اقتصادی ماست. باید کار دست این ارتش بیرحم ترکیه باشه، بزنن بکوبن اما حافظ منافع ما باشه. در الجزائر مردم انتخاب کردن، این انتخاباتش نشان میده که در آینده آبشون با ما توی جوب نمیره، بنابراین باید یک کودتایی بشه، نابود بشن. از اون وقت تا به حال چقدر آدم کشته شدی؟ این قربانی ها مال چیه؟ مال اصلیست که حاکم بر اقتصاد دنیای مادی امروز. اما این ور دنیا بعضی از این کشورهای عربی انتخابات که ندارن، مجلس شورا که ندارن، اصلا هیچی ندارن، ولی باب طبع اونا هستن، حافظ منافع اونها هستن. در دنیای مادی حتی نظام ارزشی ظاهری خودشون هم زیر پا میمانه. برگردم به سوی سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام. فرق پیشوا و پیشوا رو ببینید. روز شهادت اوست، باید در بحثمون از کلمات او استفاده کنیم. عهدنامه مالک اشتر و تمام فضلا با دقت ببینند. یکی از ویژگی هایی که اون داره، انسان وقتی میخونه اصلا نشان نمیده این 1400 سال قبل نوشته شده، کاملا نو، ناظر به مسائل دنیای امروز و فردا. کلام بشر با گذشت زمان 100 سال که بگذرد او یه کهنگی میده، گاهی کمتر. 1400 سال گذشته، نو، به زبانهای مختلف ترجمه شده، از قلب پاک علی سرچشمه گرفته. مالک اشتر، من سفارش همه رو به تو کردم، مضمون کلامه، سفارش افسران ارتشت، قضات کشورت، تجار، کشاورزان، همه قشرها رو سفارش کردم، اما یک قشر رو بیش از همه به تو سفارش میکنم، قشر محروم جامعه است. تعبیری که علی علیه السلام در اینجا داره درباره هیچ یک از اون قشرهای دیگر نداره. فرمود الله الله فی طبقت سفلا من الذین لا حیلة لهم من المساکین والمحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا. مالک، خدا را، خدا را درباره طبقه محروم جامعه فراموش مکن. کسانی که مسکینن، محرومن، محتاجن، نیازمندن، از کار افتاده است، جوان بوده، کار کرده، خدمت کرده، پیر شده، ناتوان شده، از کار افتاده. مالک مبادا اینها رو فراموش کنی. بعد سفارش هایی میکنه، میفرماید یه بخشی از بیت المال مخصوص اینها باید باشه، از درآمد کشاورزی و درآمدهای دیگر یه بخشی باید به این محرومان جامعه اختصاص داده شود. باید کسانی که در شهر تو هستند خودت ناظر به وضعشون باشید، کسانی که در شهرهای دور هستند نماینده و بازرس بفرستی، حال محرومان جامعه را ملاحظه کنند و گزارش کار اونها رو به تو بدن، مبادا اینها فراموش بشن. مالک، با اینها که برخورد میکنی با آغوش باز برخورد کن، اینا احساس شخصیت کنن، با قیافه باز، با احترام، با تعظیم و اکرام با اینها برخورد کن. فرمود مالک، خدا حتی درباره مسائل کوچک هم در زمینه محرومان و نیازمندان تو را مؤاخذه خواهد کرد. نگی من 90% حاجتشون رو روا کردم، حالا 10%، 5%ش عیب نداره، ابدا. خدا به خاطر کارهای مهم تو درباره این طبقه از کارهای کوچک زمین مونده صرف نظر نمی کن. در ایام هفته که می شود یا ساعت شبانه روز، ساعت یا روزی را قرار بده که مردم آزادانه بتوانند با تو تماس بگیرند و در دل بگویند. مامورین تو بذار کنار، دربانه ها رو بذار کنار، در راز باشه، همه بیان تو. آقا وقت نداره، آقا جلسه داره، آقا کمیسیون داره، آقا نمیشه، آقا وقت قبلی میخواد، همه این حرفا هست بشه، بار آن باشه. چرا؟ برای اینکه گاهی واسطه ها اخبار و درست به تو نمیرسانند. اخبار دست اول بیاد پیش تو. این اقتصادی است که آمیخته با اخلاق. این لا تظلمون ولا تظلمونه، این وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره است. بعضیا در اینجا میگن اگر ما بخوایم در مسائل اقتصادی این حسابا رو بکنیم از نظر اقتصادی عقب میمونیم. بعضیا میگن مسائل اخلاقی چه کار داره به مسائل اقتصادی؟ اگر مسائل اخلاقی رو آمیخته کنیم مسائل اقتصادی، خب اقتصاد در عقب میمونه. جواب این است که ما نظاممون یه نظام ارزشیه. برای مهم، ما مهم ارزش‌های ماست. تازه عقب هم نمیونیم. شما ببینید جنگ جهانی اول و دوم عاملش چی بود؟ عامل عمدش همه مسائل اقتصادی منهای اخلاق بود. جمع میکنن، یه جنگ جهانی پیش میاد، تمام نابود میکنن. کشورهای بزرگی نابود شدن یا نیمه ویران شدن در جنگ جهانی اول و دوم. در جنگ جهانی دوم حدود 30 میلیون نفر کشته شدن، در حدود 30 میلیون ناقص الخلقه ناقص شدن. خب عقب میمونیم، اما جلو بیفتیم عاقبتش اون باشه، اون بهتره یا این بهتره؟ عمران آبادی دنیا هم در اقتصاد منهای اخلاق نیست، مایه ویرانی است. ممکنه یه در باغ سبزی به ما نشان داده بشه، اما سرانجامش ویرانی است، از بین رفتنی. برای اینکه باز نمونه اخلاق توأم با اقتصاد و اقتصاد منهای اخلاق رو بدونیم چیه، باز بریم در حالات مبلا. این مسائل هر چه گفته بشه کمه. در نامه عثمان ابن حنیف چقدر مطلب درباره مسائل اقتصادی هست. یه جملهش اینه: اشعث ابن قیسی که مرد منافقی بود، با معاویه بود، این طرف بود اون طرف بود، حقوق بگیر این بود حقوق بگیر اون بود، و بسیاری از مفاسد عصر امیر مؤمنان علی علیه السلام میگن زیر سر همین اشعث ابن قیس منافق بود. دعوایی به کسی داره بر سر آب و ملکی، پروندهش به اصطلاح آمده در دادگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. شب هنگام بلند شد، ظرف حلوای مخصوص و در خانه علی آورد. خود مولا در این نامه عثمان ابن حنیف قریب به این میفرماید فعذن به طارق انطلقنا. شب تو خانه بودم، دیدم در میزنن. کیه؟ در باز کردم، دیدم اشعث ابن قیسه. اشعث برای چی آمدی؟ ظرف حلوایی آوردم تقدیم کنم. حضرت یه نگاه به قیافه این مرد کرد، فرمود اصلتون هم صدقتون هم زکات. این چیه؟ سلح یعنی رشوه. آیا رشوه آمدی به من بدی؟ یا صدقه میخوای به من بدی؟ یا زکاته؟ من نه رشوه بگیر هستم، صدقه بر ما حرامه، زکات هم بر ما حرامه. چه آوردی؟ اشعث من چی جواب بدی؟ به فکرش رسید از کده هدیتو. آقا جون هدیه است، هر مسلمانی بری مسلمانی حق داره هدیه ببری، هدیه که عیب نداره. یا همون کلاه شرعیه، رشوه هایی که نام هدیه برش میذارن، گاهی نام انعام برش میذارن، گاهی حق و حساب بهش میگن. کسی میگه مردمی که حق و حسابشون رشوه باشه، ناحق و بی حسابشون چه خواهد؟ حضرت که از پشت این ماسک فریبنده چهره واقعی اشعث رو میخوانه، امام فرمود امختبتون امزو جنتن ام تهجر. اشعث بگو ببینم دیوانه شدی؟ عقلتو از دست دادی؟ هزیان داری میگی؟ ان دین الله اتیتنی لتخدعنی، تو آمدی علی رو فریب بدی، به ظلم دعوت کنی، فردا به نفع تو درباره ظلمی که میخوای به مسلمانی بکنی به نفع تو حکم کنه. اشعث تو علی را بر مقیاس وجود خود قیاس کردی، پس بگذار تا من خودم رو به تو معرفی کنم. این حلوا که سهله، علی علیه السلام میگه نگاه به حلوا کردم، دیدم مثل این که با آب دهان مار خمیر شده بود، نشده بود، مسموم نبود. باطن حلوا رو علی میبینه، باطن اموال رو امامان میبینه. من ظاهر میبینم درآمد خوبیه، کلانیه، اما باطنش میبینه آتشه، زهرماره. فرمود بگذار تو من خودم به تو معرفی کنم. والله لو اعطیت الاقالیم السعب به ما تحت افلاکها الا انا اصلا تالا فی نملت اصلبها جلب شعیرت ما این ظرف حلوا که سهله، اگر تمام اون چی در زیر این آسمان قرار داری، تمام گنج ها، تمام ثروت ها، تمام کاخ ها، تمام قصر ها، تمام اموال رو به علی بدن و از من بخوان یه ظلم کوچکی کنم، پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ناحق بیرون بکشم، والله نمی کنم. دنیایی که یه چنین زمامداری با این تفکر اقتصادی برش حاکم باشد، این دنیا امن و امانه؟ یا اون زمامدارانی که تو روزنامه ها مرتب نوشتن اسرار کشور خودشون رو با یه زن آلوده معاوضه کردن، با یه مقدار دلار معاوضه کردن، همه چیز خودشون میفروشن با یه مقدار دلار. اون کجا؟ این کجا؟ قسم میخوره میگه تمام دنیا رو بدن من این کار نمی کنم، جان عالمی فدای جانت. یا امیرالمؤمنین، ما باید این اصول رو زنده کنیم، شیعه این علی باشیم، اقتصاد ما بر این محورهای انسانی بگرده، نه تنها رباخاری، سایر اموری که با اصول اخلاقی در تضاد است بر اقتصاد ما حاکم نباش. روز 21 ماه رمضان یه اشاره هم بکنم، جناب آقای حیدرزاده هم آمدند و انشاءالله حالی پیدا خواهید کرد. مثل دیشب بود، امام حسن و امام حسین بدن نازنین علی رو غسل می دادن. روایت قریب به اینه، امام حسین آب میریزه، امام حسن بدن بابا رو غسل میده. من نمیدانم اینا با فرق شکافته مولادی شب چه کرد، چه رقم این بدن نازنین رو غسل داده. انبر ریخته شد، مقداری بر بدن پاک زهرا در اون شب تاریک علی ریخت. باقی مندش بیارید، باقی مندش آوردن. در ظرف رو که باز کردن، بوی عطرش تمام فضای مدینه رو گرفت، بدن نازنین علی را خوشبو کردن. به جای سه قطعه کفن، پنج قطعه کفن پوشندن. چرا من نمیدونم؟ آیا برای این بود که هنوز فرقش کافته داشت خون آلود بود و خون پس بود؟ کفنهای بیشتری باشه، آثار زخم نمایان نشه، نمیدونم. امتیازاتی علی برای خودش داشت، همه رو تکبیر نماز میتشون رو پنج تکبیر میدیم، اما علی علیه السلام سفارش کرده بود هفت تکبیر برای من. چرا؟ به هر حال بدن رو برداشتن در اون تاریکی شب، آهسته مخفیانه. امام حسن و امام حسین زیر پایه های تابوت رو گرفته، جلو تابوت خودش بلند شده. کجا می رویم؟ به سوی سرزمین نجف. هر کجا پایه های جلو تابوت زمین آمد، تابوت جلو زمین بذارید، همونجا قبر منه. راوی می گوید وقتی جنازه علی را از کنار هر درخت نخلی، هر دیواری، هر کجا رد میکردن، همه تعظیم میکردن، احترام بر جنازه علی میکردن، آوردن در این جایی که قبر نازنین مولاست، پایه های جنازه روی زمین آمد، زمین رو شکافتن، دیدن قبری ساخته آماده از زمان نوح پیغمبر. یا امیر المؤمنین، چه مقامی داری؟ نوح شیخ الانبیا قبر تو را از اون زمان کنده. بدن نازنین و نماز خوندند و هفت تکبیر گفتند و در قبر گذاردند و پارچه سبزی روی قبر کشیدند. حسن آمد بالای قبر نشست، حسین آمد پایین. همین یه جمله رو من عرض کنم، امام حسن اون کنار پارچه رو عقب زد، نگاه کردید پیغمبر اکرم آمد، ابراهیم خلیل آمده، موسی آمده، عیسی آمده. امام حسین پایین پارچه رو بالا زد، دید مادرش فاطمه آمده.